سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در آغاز خبرها. انتظار می رود که بیش از 6 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان در برابر پولیو واکسین شوند. قرار است کمپاین فرعی تطبیق واکسین پولیو در 23 ولایت افغانستان به روز دوشنبه آغاز شود. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که به محو پولیو هنوز موفق نشدند. نخستین مورد مثبت پولیو در سال 2023 در افغانستان در ولسوالی بتیکوت ولایت ننگرهار به تازگی ثبت شد. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان امروز دستور داد که تا 72 ساعت آنهایی که به گفتش به دنبال بازداشت عمران خان دست به اعمال خشونتبار زدن شناسایی و دستگیر شوند. شریف گفت که این قضیه ها توسط محاکم ضد تروریسم بررسی خواهد شد. عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان پس از رهایی موقت در اسلام آباد شب گذشته به لاهور رفت. محکمه عالی اسلام آباد دیروز فیصله کرد که عمران خان به ضمانت برای 2 هفته رها شود. عمران خان به روز 3 شنبه هفته گذشته به اتهام فساد اداری بازداشت شده بود. اتهامی که او رد میکند و میگوید انگیزه سیاسی دارد. در یک خبر دیگر داریم که اردوی پاکستان امروز از کشته شدن 6 جنگجوی مسلح و 7 نیروی امنیتی در ایالت بلوچستان خبر داد. در اعلامیه اردوی پاکستان آمده که جنگجویان مسلح به روز جمعه بر یک مرکز قوای امنیتی در منطقه مسلمباخ حمله کردند. مسئولیت حمله را گروه تازه تشکیل موسوم به تحریک جهاد پاکستان پذیرفته است. اکبر لیموچی مدیر مسئول روزنامه توسعه جنوب در یک قهوه‌خانه در ولایت خوزستان در جنوب غرب ایران شام دیروز کشته شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم یک مرد مسلح پس از ورود به این قهوه‌خانه در شهر ایزه تیراندازی کرد. مهاجم از محل فرار کرده. انگیزه رویداد هنوز مشخص نشده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز به روم پایتخت ایتالیا رسید. سرجیو ماتاریلا رئیس جمهور ایتالیا هنگام استقبال از زلنسکی به او گفت که کشورش کاملا در کنار اوکراین ایستاده است. در همین حال وزارت دفاع جرمنی در برلین یک بسته جدید تجهیزات نظامی را به اوکراین اعلام کرد. ارزش این بسته کمک نظامی 2.7 میلیارد یورو گفته شده و بزرگترین کمک نظامی از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین است. و نام راشد خان بار دیگر در صدر فهرست بالران لیگ برتر هند قرار گرفت. راشد خان کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان که در تیم گجرات تایتنز بازی میکند در مسابقه دیروز 4 ویکت گرفت که با این تعداد ویکت های راشد خان در 12 بازی به 23 ویکت رسید. دو 3 دقیقه شب به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه قرار است کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان پس فردا در بسیاری از ولایت‌های افغانستان آغاز شود.
در این دور کمپاین 6.4 میلیون کودک در 207 ولسوالی واکسین خواهند شد.
شماری از دانش آموزان در افغانستان می خواهند که برایشان کتاب های درسی توزیع شود.
کتاب هایی که ما نیاز داریم بر ما هیچ نداده است که ما بتوانیم درس بخوانیم.
و مردم در ترکیه فردا در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی رای می دهند.
3 رقیب انتخاباتی با هم به رقابت می پردازند. 60 میلیون نفر واجد شرایط رای هستند.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. 2:04 شب به وقت افغانستان شد. در ادامه تلاش ها برای محو پولیو در افغانستان قرار است یک کمپاین فرعی تطبیق واکسین پولیو در بیش از 20 ولایت افغانستان به روز دوشنبه آغاز شود. به تازگی نخستین مورد این بیماری در سال 2023 در افغانستان در ولسوالی بتیکوت ولایت ننگرهار ثبت شده. در این حال سازمان صحی جهان گفته که نمونه های محیطی پولیو در افغانستان در سال جاری میلادی نسبت به سالهای گذشته کمتر بوده. بیشتر در این گزارش.
هرچند سازمان جهانی صحت از کاهش واقعات مثبت فلج کودکان در سال 2023 در افغانستان خبر داده است، اما به تازگی یک واقعه مثبت آن در ولایت ننگرهار به ثبت رسیده است. سازمان جهانی صحت روز جمعه در اعلامیه گفته که در سال جاری میلادی 18 نمونه مثبت محیطی پولیو ثبت شده که 15 نمونه آن در ننگرهار و متباقی در کنر به ثبت رسیده است. این سازمان گفته است که نمونه مثبت محیطی ویروس پولیو در افغانستان در سال گذشته به 22 نمونه می رسید. سازمان صحی جهان گفته است در افغانستان تشخیص ویروس پولیو از نظر محیطی تسریع و گسترش یافته است، اما این سازمان افزوده که هنوز مناطق زیادی در جنوب این کشور وجود دارد که مردمش از واکسین شدن فرزندانشان جلوگیری می کنند. این سازمان گفته خانواده هایی که در افغانستان از واکسین شدن کودکانشان جلوگیری می کنند به گسترش ویروس کمک می کنند. WHO رفت آمد نامنظم و بیش از حد مردم میان افغانستان و پاکستان را نیز یک مورد مشکل ساز برای گسترش این ویروس عنوان کرده است. در اعلامیه این سازمان آمده است تعداد واکسیناتوران زن در افغانستان افزایش یافته است و این سازمان 6 ماه آینده را برای پیروزی در برابر فلج کودکان فرصت مهم دانسته است. این در حال است که وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان در اعلامیه گفته است یک واقعه جدید فلج کودکان در ولسوالی بتیکوت ننگرهار ثبت شده است. در اعلامیه آمده است کودک مصاب شده به پولیو 4 ساله و باشنده همین ولسوالی است. بر اساس معلومات وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان، واقعات مثبت پولیو در سال 2020 در افغانستان 56 مورد، در سال 2021 4 مورد و در سال 2022 2 مورد بود. این وزارت گفته که قرار است روز دوشنبه هفته روان یک دور کمپاین فرعی واکسین ضد پولیو را به همکاری اداره‌های مربوطه بین‌المللی در 23 ولایت افغانستان آغاز کند. در این دور کمپاین 6.4 میلیون کودک در 217 ولسوالی واکسین خواهند شد. تلاش کردیم که در این مورد با خانواده کودک مصاب شده به پولیو در ولسوالی بتیکوت ننگرهار صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. در همین حال صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید حراس از گسترش ویروس پولیو در شرق افغانستان وجود دارد. کمال شاه مسئول روابط عامه برنامه محو ویروس پولیوی یونیسف در افغانستان به رادیو آزادی گفت:
نیواد به شرقی حوزه که پولیو ناروغی وایرس
در زون شرق کشور گسترش فعال ویروس پولیو موجود است. اگر ما در افغانستان معافیت کودکان را به اندازه کافی بلند نبریم، پس امکان پخش این ویروس در مناطق دیگر وجود دارد، زیرا رفت آمد مردم از یک منطقه به منطقه دیگر بسیار زیاد است.
پولیو بیماری است که تداوی ندارد و تنها توسط واکسین می شود از مصاب شدن با آن جلوگیری کرد. مسئولان صحی میگویند که این بیماری بیشتر میان کودکان شیوع پیدا میکند که سبب فلج دائمی و یا مرگ آنان خواهد شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان و سازمانهای بین المللی صحی از مردم میخواهند که باید در هر کارزار واکسین ضد پولیو سهم فعال داشته باشند و کودکان زیر 5 سالشان را به هدف جلوگیری از این بیماری واکسین کنند. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهان هستند که هنوز هم ویروس پولیو در آن زندگی کودکان را تهدید می کند.
پس فردا دوشنبه کمپاین تطبیقی واکسین پولیو یا فلج کودکان در 23 ولایت افغانستان آغاز خواهد شد. گفتگوی داشتم با دکتر کمال غالب متخصص داخله و نخست از وی خواستم که درباره اهمیت و موثریت کمپاین های تطبیق واکسین پولیو بگوید.
پولیو چون اکثر مردم امرایشان به نامش آشنا هستند، یک تکلیفی است که زیاد بسیاری از کودکای معصوم شما را فلج دائمی ساخته و محروم ساخته، معیوب ساخته. به این خاطر یگانه راه وقایه از این تکلیف معیوب کننده واکسین است که امی یک راه است که مثال ما میتونیم اطفال خود از این مرض معیوب کننده وقایه کنیم. مرض پولیو یک مرض ویروسی است، ساری است، به دیگر اطفال انتقال میشه از یک طفل به طفل دیگر. معمولا در ممالکی که رو به انکشاف هستن یا پسمانده هستن اینا زیادتر وقایشان بسیار زیاد است. اگر شیطانا دو مملکتی که مثال پولیو واکسین در او شویش و فعلا هم وجود داره افغانستان و پاکستان هستن متاسفانه که یگانه رایی که مثال میتونه ما شما هم از این مرض فلج کننده و مایب کننده به امان بانیم همی واکسین هستن که میشه که مثال اینا کمک کنن که این مرض از مملکت ما بهکن شد.
پیام شما به خانواده ها دکتر صاحب غالب چی است در افغانستان؟
به حیث دکتر و به حیث یک بدر به همه وطنداره ما کسایی که در فکر اطفالشان هستند، در فکر صحت اطفالشان هستند، توصیه ما به حیث یک دکتر و پدر همی خواهد بود که اطفالتان به مراکز صحی نزدیک ببرن واکسین کنین. اگر در روزای کمپین شروع میشه کوشش کن طفلتان از واکسین نمانه، بخاطری که اطفالی که به این مرض مبتلا میشن فلج دائمی میشن و دائما شما امرایشان در سر به شما مشکل به شما ایجاد میکنه و از نگاه اقتصادی از نگاه روانی طفل مایوب میمانه و اینا دائما فلج میمانه. به خاطر بسیار مهم است که برین همی اطفالتان واکسین کنین از این مرض نجات بیارفین.
دکتر کمال غالب متخصص امراض داخله با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
10:12 شب به وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. شماری از دانش آموزان مکاتب در کابل میگویند که با گذشت نزدیک به 2 ماه از آغاز سال جدید تعلیمی برایشان هنوز کتاب درسی توزیع نشده. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی پخش می شود. آنتونیو گوترش سرمنشی از سازمان ملل متحد می گوید نباید در برابر محدودیت های سیستماتیک در برابر حقوق زنان و دختران خاموش بمانند. طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان به شمول آموزش و کار حقوق اساسی زنان و دختران را نقض کردند. در این مورد بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یک دختر محروم از آموزش در افغانستان آغاز می شود.
حسین باشنده ولایت ننگرهار است. وی که محصل سال سوم دیپارتمنت بیولوژی بود میگوید با آمدن طالبان از درس محروم شده و حال خیاطی میکند. حسین 25 ساله میگوید تعلیم حق است و نباید این حق از او گرفته شود. او به رادیو آزادی گفت که طالبان باید به زنان حقوق شرعی و اساسیشان را بدهند.
په دغه سیاسي تحولاتو کې زمونږ پانتونونه بند شول او مونږ د زده کړې نه محروم شو.
با این تحولات سیاسي پانتونهای ما بسته شده و ما از تحصیل محروم شدیم. تمام آرزوهای ما زیر خاک شد. آرزوی من این است که تحصیل کنم، ماستری کنم، سری وظیفه شم، از طریق وظیفه خود به خانواده و وطن خود خدمت کنم. اکنون خیاطی می کنم و از همین طریق روزگار خانواده ام را می چلانم.
او میگوید حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر پا شده است. حسین در حالی از محروم شدن از حقوق خود قصه می کند که آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید زنان و دختران در هر جای مستحق عزت و زندگی خوبند. آقای گوتریش ناوقت روز جمعه در یک توییت گفت آنان هیچگاهی نباید در برابر حملات سیستماتیک به حقوق زنان و دختران خاموش بمانند. سرمنشی سازمان ملل متحد از همه خواسته که برای مطالبه حقوق زنان در کنار آنان بیستند. آنتونیو گوتریش در آغاز ماه جاری میلادی در نشست دوحه درباره وضعیت افغانستان نیز گفته بود آنان هرگز در برابر حملات بی امان و سیستماتیک بر حقوق زنان و دختران در افغانستان سکوت اختیار نخواهند کرد. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان زنان و دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم در مکتب ها و تحصیل در پوهنتون ها و کار در تمام اداره های غیر دولتی به شمول دفترهای سازمان ملل متحد و بیشتر اداره های دولتی محروم شدند. سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های حقوق بشری بارها گفتند طالبان حقوق اساسی زنان را در افغانستان نقض کردند و آنان را از جامعه حذف کردند، اما طالبان بارها این اتهام‌ها را رد کرده و گفتند که حقوق زنان در افغانستان در چوکات شریعت اسلام تامین است. طالبان افزون بر کار و آموزش زنان و دختران در دیگر بخش‌ها هم بر آنان محدودیت وضع کردند که از جمله آنان اجازه رفتن به پارک‌های تفریحی، کلب‌های ورزشی و حمام‌های عمومی زنانه را ندارند و بدون داشتن محرم شرعی سفر در مسیرهای طولانی هم منع شدند. این اقدامات طالبان با انتقادهای گسترده داخلی و بیرونی روبرو شده، اما با وجود خواستهای جهانی آنان تاکنون این تصمیم خود را تغییر ندادند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
انتظار می رود فردا 10 میلیون نفر در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ترکیه رای بدهند. افغانهایی که در ترکیه به سر می برند این انتخابات را با دقت و دلهوره دنبال می کنند، زیرا بحث حضور و اخراج مهاجرین یکی از بحث‌های داغ انتخاباتی بین دو نامزد عمده انتخابات ریاست جمهوری است. گلاب‌الدین غبار موضوع را دنبال کرده و جزئیات بیشتر دارد.
انتخابات فردا یکی از مهمترین رویدادها در این کشور است. اثر و نقش روند سیاسی بخصوص برای مهاجرین و افغانهایی که در اونجا هستند، چون مسئله بقا و یا بیرون شدن مهاجرین وابسته به انتخاب رهبری آینده خواهد بود. ما با شماری از افغانهایی که در ترکیه هستند صحبت کردم و اونا گفتن که ما مسائل را به دقت دنبال میکنیم و هر کدام نگرانی ها و امیدواری های خودشان را داشتن. یکی از محصلین افغان در ترکیه به نام جمال الدین صدرالدین درباره دلهوره و درباره روند سیاسی فردا در ترکیه برای رادیو آزادی پیام فرستاده.
در صورت کامیاب شدن رئیس جمهور فعلی ترکیه آقای اردوغان، هم رابطه بین افغانستان بهتر خواهد شد و هم بعض سهولت ها برای آن هموطنان ما که در ترکیه زندگی می کنن بعض سهولت ها فراهم خواهد شد. در صورت کامیاب شدن حزب رقیب آقای قلیچدروغلو، همه هموطنان ما از ترکیه بیرون خواهد شد، چون یکی از وعده های آنها بیرون نمودن همه مهاجرین از ترکیه بود. از این ناحیه هموطنان ما با نگرانی نتایج انتخابات را در حال دنبال کردن هستند.
بر اساس آمارهای چند قبل حکومت ترکیه در این کشور بیش از 300 هزار شهروند افغانستان مهاجر هستند، اما احتمال می‌رود که آمار بیشتر از این باشد. در انتخابات فردا 3 رقیب انتخاباتی با هم به رقابت می‌پردازند، اما به نظر می‌رسد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی و رقیب او آقای اوغلو از رقیبای بسیار مطرح و مهم روند هستند. و همچنان در ترکیه 60 میلیون نفر واجد شرایط رای هستند، که از جمله 6 میلیون قرار است فردا برای نخستین بار به پای صندوق های رای برند. رادیو آزادی.
شهباز شریف صدر اعظم پاکستان دستور داده که تا 72 ساعت آنهایی که به گفتهش به دنبال بازداشت عمران خان در آن کشور دست به اعمال خشونتبار زدن شناسایی و دستگیر شوند. محکمه عالی اسلام آباد دیروز فیصله کرد که عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان به ضمانت برای 2 هفته رها شود. در همین حال امروز از پاکستان خبر رسید که فیسبوک، یوتیوب و توییتر قابل دسترس نبودند. بیشتر در این گزارش.
نشرات فیسبوک، یوتیوب و تویتر امروز در پاکستان قطع شده است. این صفحات اینترنتی دیروز موقتاً بعد از آن فاش شدند که ایالات متحده آمریکا و یک تعداد مؤسسات بین المللی حقوق بشر در این مورد اظهار نگرانی کرده و از اسلام آباد خواستند که این رسانه ها را به صورت فوری دوباره فعال بسازد. رئیس کمیته رابط خارجی مجلس سنای کانگرس آمریکا باب منندز در تویتر خود نوشته که حالات کنونی پاکستان را زیر نظر دارد. او تایید کرده است که هرج و مرج در پاکستان کاهش یافته و خواسته است که اینترنت به صورت فوری در پاکستان دوباره فعال شود. اداره حقوق بشر ملل متحد و سازمان عفو بین المللی امنیستی اینترنشنال هم از پاکستان تقاضا کردند که اینترنت را هر چه زودتر فعال بسازد. بعد از این تقاضاها شب گذشته رسانه های اجتماعی در پاکستان فعال شدند. وزارت داخل پاکستان روز سه‌شنبه خدمات تلفن موبایل، یوتیوب و تویتر را بعد از آن محدود ساخت که صدراعظم سابق این کشور عمران خان بازداشت شد و مظاهرات گسترده ضد حکومت در این کشور آغاز گردید. صدراعظم سابق عمران خان میگوید که در این تظاهرات 40 تن از طرفداران وی کشته شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید که در جریان تظاهرات بیش از 200 سرباز قوای امنیتی پاکستان زخمی شدند. تا در جریان چند روز گذشته پلیس پاکستان بیش از 3000 نفر را دستگیر کرده است. انجمن سافت‌ویر یا نرم افزار پاکستان دیر و صبح خبر داده بود که از روز سه شنبه به این سو به شبکه اینترنت 10 میلیون دلار خساره وارد شده است. در رسانه های اجتماعی دیروز جمعه این آوازه ها نشر شد که یک تعداد افسران اردو استعفا دادند و اردو می خواهد که حکومت را سقوط داده و کودتا کند. سخنگوی اردوی پاکستان جنرال احمد شریف چودری این آوازه ها را رد کرده و گفته است نه افسران اردو استعفا کرده و نه هم اردو در تلاش گرفتن قدرت است. سخنگوی اردو افسود که دشمنان در تلاش ایجاد اختلاف در بین قوای نظامی بباشند ولی به گفته او به این کار موفق نخواهند شد و نظامیان همه تحت رهبری لوی دریستیز جنرال منیر متحد بباشند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از دانش آموزان مکاتب در کابل میگویند با گذشت نزدیک به دو ماه از آغاز سال جدید تعلیمی برایشان هنوز کتاب درسی توزیع نشده. والدین برخی از این دانش آموزان میگویند به دلیل مشکلات اقتصادی توان خرید کتاب برای فرزندانشان را ندارند. بیشتر در این گزارش که با صدای یک دانش آموز آغاز میشود.
دوازده مضامین داریم که پنج دانش بر ما نداده است که از جمله انگلیسی، دری، ریاضی، دنیات و قرآن کریم.
ستایش دانش آموز صنف ششم یکی از مکاتب شهر کابل میگوید اداره مکتب برایشان امسال برخی از کتابهای مهم را نداده و به همین دلیل با مشکلات زیاد روبرو است. او بدون گرفتن نام مکتبش به رادیو آزادی گفت
کتابایی که ما نیاز داریم بر ما هیچ نداده است که ما بتوانیم درس بخوانیم و استاد برای ما سوال میده ولی ما نمیتوانیم سوالات را حل کنیم. وقتی کتاب نباشه ما چگونه سوالات را حل کنیم؟ مشکلات زیادی داریم بدون کتاب.
شهزاد دانش آموز صنف دوم یکی از مکاتب دیگر شهر کابل نیز شکایت مشابه دارد.
تمام میشه ما مکتب میریم دولت به ما کتاب نداده درس خوندن نمیتونیم.
مادر شهزاد که سرپرستی خانواده را به عهده دارد از وضعیت اقتصاد و زندگیشان به رادیو آزادی چنین حکایت دارد.
اقتصاد خوبی خیلی ضعیفته.
اقتصاد ما بسیار خراب است. یک دو کتاب را برادرزاده ها و یک دو کتاب را هم خواهرزاده هایم برایش آوردند. هنوز هم یکی دو کتاب دیگر را ندارد. شما باور کنید که پسرم وقتی مکتب میرود بود ندارد و با چبلک به مکتب میرود.
مصور دکاندار در شهر کابل که سه فرزندش با مکتب میروند میگوید برخی از کتاب ها را برای فرزندانش از بازار خریداری کرده اما توان خریدن کتاب های بیشتر را ندارد.
دکای مکتب بیدن کتاب ندارن. اقتصاد بسیار ضعیف است. چند مضمون دارن، چند مضمون دیگه ندارن. دیگه ما از امارت اسلامی خواهش میکنیم که شاغلدار در مکتب های دولتی کتاب بدن.
تلاش کردیم این مشکل دانش آموزان را با سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان شریک سازیم اما با تلاش های مکرر تا زمان نشر گزارش موفق به دریافت پاسخ او نشدیم. مشکل کمبود کتاب درسی از چندین سال به این طرف در بخش معارف افغانستان وجود دارد که دانش آموزان در زمان نظام جمهوریت پیشین نیز از چنین مشکل شکایت داشتند. اما والدین برخی دانش آموزان میگویند در آن زمان روزگار نسبتا خوبی داشتند و می توانستند کتاب هایی را که مکتب به فرزندانشان نمیداد از بازار خریداری کنند. اما با گفته آنها در دو سال اخیر به دلیل افزایش فقر و بیکاری در افغانستان اقتصادشان به مراتب خراب شده و حتی توان تهیه لباس، قرطاسیه و دیگر نیازهای اساسی درسی فرزندانشان را ندارند. بیشترین خانواده ها میگویند در کنار این که فرزندان پسرشان برای درس خواندن کتاب ندارند، شماره دیگری از فرزندانشان که دختران بالاتر از صنف ششم هستند در نزدیک به دو سال اخیر از سوی طالبان از آموزش و پرورش محروم شدند و نسبت به آیندهشان ناامید هستند. حدود 600 روز است که مکتب ها در افغانستان برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته است و با وجود تلاش های جهانی هنوز هم مکتب ها را برای این دختران باز نکردند.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00 42 21 12 46 01. تکرار میکنم 00 42 21 12 46 01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00 42 21 12 41 38. تکرار میکنم 00 42 02 2112-41-38.
ده و 25 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی پخش می شود و پیش از آن درست ساعت 2:30 فشرده خبرها را داریم. دختری در ولایت هرات میناتوری قدیم را با سبک جدید تلفیق کرده و به گونه گرافیک نقاشی می کند. او هدف از نقاشی ها و نوشته هایش به این سبک را ایجاد انگیزه و امید برای دختران و زنان در افغانستان عنوان میکند که در حال حاضر با محدودیت های روبروستن. بیشتر در این گزارش.
از جایی که زندگیم از آغاز تا این دم بیشتر شبیه یک نبرد بوده، پس همچون دختر جنگیدن.
افت سعادت حسینی 26 ساله باشنده اصلی کابل است که در حال حاضر در هرات زندگی می کند. او تحصیلاتش را در رشته هنرهای زیبای پوهنتون دولتی هرات در بخش گرافیک به پایان رسانده است. افت پس از پایان تحصیلات به گفته خودش سبکی را به نام کهنوار ایجاد کرده که تلفیق میناتوری قدیم با نقاشی گرافیکی به سبک امروزی است. او به رادیو آزادی میگوید سبک کهنوار روایت کننده زیبایی های باستانی است.
هدفم از خلق گونه آثار بر علاوه تحقق رویاها و باورهای خودم به اونا رو به تصویر میکشم و یا ای که هنر دیروز با هنر امروز گیره و پیوند داده باشم، یادی کرده باشم از او همه شکوه و جلال و زیبایی های هنرهای دیروزی که حتی از یاد برده شدن و نامی از اونا گرفته نمیشن، خواستم رو دوباره به صورت هنر امروزی به تصویر بکشم.
هفت آسمان خدا، آرزو، کتاب‌ها و سال، هر رنگ زندگی، نیلگون و مژده از جمله اثرهایی اند که افت به گونه دیجیتالی بر روی گرافیک با استفاده از سبک میناتوری قدیم آنها را نقاشی کرده است. او میگوید بر علاوه نقاشی دیجیتالی به گونه میناتوری تذهیب نیز کار میکند که روی ظروف سفالی است و تاکنون 5 اثر را خلق کرده است.
یارب پری برای پرواز نیست، سیمرغ وار نشستم زیر سقف آسمان بیستونت. اینجا ساز
افت می افزاید اثرهایی را که به شکل تصویر و با استفاده از گرافیک طرح و حلق می کند با دیگلمه شعر و یا نثر مرتبط با نقاشی که نوشته خود اوست ویدیو می سازد و در شبکه‌های اجتماعی منتشر می کند. او باور دارد که با این نوع کار یک نوع تنوع در هنر ایجاد کرده که برای مخاطبینش این نوع پردازش هنر گیراتر جلوه می کند.
تمام آثاری که کار می کنم نوشتهاش از خودم است. در قالب شعر و یا در قالب نثر اول می نویسم و بعد نوشته ها تبدیل به اثر می شن. هیچگاه ادعای نویسندگی نداشتم، اما از کودکی او چیزی که نمی تانستم به زبان بیارم نوشته می کردم و امروز که ما توانایی را دارم که نوشته ها در قالب اثر چشم نوازی می کنن، این خودش از خوشبختی و سعادتمندی زندگی محسوب می شه.
افت می گوید با ایجاد اثرهایش می خواهد با دختران و زنان افغان که امروز زیر حاکمیت طالبان از همه حقوقشان محروم شدند انگیزه و امید خلق کند.
بود دیگه از هنرم این بوده که یک الگو و یک انگیزه کوچک و یا بزرگ برای دخترای دیارم شده باشم. دخترایی که امروزه با 1001 مشکلات زندگی میکنن و ممانعت‌های بسیاری سطح راهشان هست، بر از اونها یک پیامی باشم که تسلیم ممانعت‌ها و محدودیت‌ها و خواسته‌هایی که مانع از آرزوها و باورهای اونا میشن نشوند، زندگی را طوری برای خود بسازن که هر روز از روز دیگر با انگیزه تر با یک هدف مستحکم پیش ببرن.
با گفته افت سعادت حسینی، او تا اینجا با زحمات و تلاش خودش رسیده و نه تنها حامی نداشته بلکه همیشه با ممانعت هایی که سر راهش وجود داشته مبارزه کرده است. با گفته او در نظام جمهوری او کار رسمی در این بخش داشت که در بخش ساخت اعلان‌ها، طرح کتاب‌ها و غیره مصروف بود، اما پس از حاکمیت طالبان کارش را از دست داد و اکنون به گونه آنلاین کارش را پیش می‌برد. میناتوری نو نقاشی با حداکثر ظرافت و خطوط ترسیم شده با حداقل نازکی است که از این سبک برای تزیین متنها، میماری، صنایع قالین، تکه‌سازی، چوب و غیره استفاده می شود.
آیست آیست رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. از رادیو آزادی یک بار دیگر از همراهیتان سپاس. 2:30 شب به وقت افغانستان شد. اکنون فشرده خبرها. انتظار می رود که بیش از 6 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان در برابر پولیو واکسین شوند. قرار است کمپاین فرعی تطبیق واکسین پولیو در 23 ولایت افغانستان به روز دوشنبه آغاز شود. نخستین مورد مثبت پولیو در سال 2023 در افغانستان در ولسوالی بتیکوت ولایت ننگرهار به تازگی ثبت شد. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان امروز دستور داد که تا 72 ساعت آنهایی که به گفتش به دنبال بازداشت عمران خان دست به اعمال خشونتبار زدن شناسایی و دستگیر شوند. شریف گفت که این قضیه ها توسط محاکم ضد تروریسم بررسی خواهد شد. عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان پس از رهایی موقت در اسلام آباد شب گذشته به لاهور رفت. اردوی پاکستان امروز از کشته شدن 6 جنگجوی مسلح و 7 نیروی امنیتی در ایالت بلوچستان خبر داد. در اعلامیه اردو آمده که جنگجویان مسلح به روز جمعه بر یک مرکز قوای امنیتی در منطقه مسلمباغ حمله کردند. تحریک جهاد پاکستان گروه تازه تشکیل مسئولیت حمله را پذیرفته است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز به روم پایتخت ایتالیا رسید. رئیس جمهور ایتالیا هنگام استقبال از زلنسکی به او گفت که کشورش کاملا در کنار اوکراین ایستاده است. اکبر لیموچی مدیر مسئول روزنامه توسعه جنوب در یک قهوه‌خانه در ولایت خوزستان در جنوب غرب ایران شام دیروز کشته شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم یک مرد مسلح پس از ورود به این قهوه‌خانه در شهر ایزه تیراندازی کرد. مهاجم از محل فرار کرده. و نام راشد خان بار دیگر در صدر فهرست بالران لیگ برتر هند قرار گرفت. راشد خان کپیتان تیم ملی کرکت افغانستان که در تیم گجرات تایتنز بازی میکند در مسابقه دیروز 4 ویکت گرفت که با این تعداد ویکت های راشد خان در 12 بازی به 23 ویکت رسید. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. 2:32 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. یک بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم سپاس. حال این برنامه را بشنوید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام های ما را بپذیرید. معمولا در جامعه سنتی افغانستان دختران از همان آغازین لحظات زندگی حتی در بطن مادر چندان مورد توجه و خوشی اعضای خانواده قرار نمی گیرند، زیرا در شماری از خانواده های افغانستان موجودیت دختر در خانه یک بار سنگینی بردوش آنهاست و به سبب جنسیتش به نام ننگ و ناموز دانسته شده و میخوان با شوهر دادن دخترشان حتی در سنین کم و یا نوزادی این مسئولیت و نگرانیشان را پایان ببخشند. اما قسمی که دیده شده است برای این گونه خانواده ها فرق نمی کند که تصمیم، رضایت و خواست دخترانشان در جوانی چی خواهد بود؟ هرچند برخی از این دخترانی که در کودکی به نام یکی از پسران دوستان و یا اقاربشان شده و با ازدواج با آن پسر آینده بدی نداشته، اما این موضوع در همه حالات تعیین کننده نخواهد بود. مهتاب گل یک تن از زنان افغان که سالهای زیادی از عروسیش می گذرد گفت پدر و مادرش قبل از به دنیا آمدنش او را به نام پسر کاکایش کرده و در سن 13 سالگی نگاهشان را بستند. که بنابر تفاوت سنی زیادی که مهتاب گل با شوهرش داشت او دوران طفولیتش را با محدودیت ها گذرانیده و از رفتن به مکتب هم محروم ساخته شد. بقیه گپ ها را از مهتاب گل بشنوید که بعد از عروسی اجباری و یا به اصطلاح مردم به نام کردن او با پسر کاکایش چگونه با روز و روزگار بده دست و پنجه نرم کرده است.
13 ساله شدم دادنم یکی بعد از او چی را دیدم بچیم به خدا معلوم است پسر خوشون چندن و بسیار ظلم ظالمی سرم کردن. نه کالایی یافتم که بپوشم نه خوراک یافتم که بخورم. دو بچه و دو دخترمون رفتم کار کردم خدمت کردم مزدوری خانه مردم کردم که به بسیار اردم شهیدی های تیاجی و متاجی ها یار کلان کردم روزه ها یکش نتیر کردیم.
به گفته این زن به سبب تفاوت سنی زیادی که با شوهرش داشت در جوانی بیوه شد و باقی عمرش را با مشکلات زیادی به خصوص مشکلات اقتصادی و بی سرپرستی سپری کرده است. صالحه نام مستعار زن دیگر است که درد قلبش را به خاطر بنام بودن با پسر مامایش در کودکی با ما چنین شریک ساخت.
دستم ده خورد مرا بنام بچه همین دیگر من وقتی که دستم ده 12 رسیدم راضی نبودم دارن دیگر کس ده خانه خسران که رفتم ده ویجا زن ایور خوشوید می ایور ننیو سرم فشار می آوردن می زدن می کنن تعلیف قلبی پیدا کرد.
نظر به تحقیقاتی که صورت گرفته و در رسانه‌های اجتماعی بازتاب یافته است نشان می‌دهد دخترانی که در کودکی و یا هم در بطن مادر به نام پسر شده و بعداً مجبور به ازدواج شدند در آینده در کنار مواجه شدن با خشونت‌های گوناگون زندگی مشترک با آسیب‌های روحی و روانی زیادی دچار شدند و تعدادی هم در جوانی با این پیوند اظهار نارضایتی کرده و بعضن از این ازدواج خودداری کردند. در این مورد سخنانی را از موری باشنده منطقه دیبوری شهر کابل بشنوید.
نواسی مامایم هستم در امی خورده گفته بودن که نمو دختر تو به بچی ما بتیم ما دختر خو به بچی تو میتیم منال دختر میگم اینه میده نمیگیرم بچه میگه اگر تو میگه من شوهر میکنم نه بچه زنده میمون نتارم.
به همین ترتیب محمد مونی فائز یک تن از آگاهان امور دینی افغانستان میگوید اسلام در گزینش همسر طبق معیارهای اسلامی برای دختر پسر آزادی های داده است و همچنان سن بلوغ را برای دختران و پسران شرط حتمی میداند. از وی بشنوید.
به نامزدی دادن و یا نامیده کردن اطفال از لحاظ شرعی جواز نداره. هرگاه دختر رضایت نداشته باشه باید بالای از اجبار صورت نگیرد. الله جل جلاله بر ما اجازه ازیره میده تا دختر و پسر زمانی که میخوان تشکیل خانواده بدهند باید قبل از نکاح همدیگر را ببینن و از خوی و عادات یکدیگر خود آگاهی پیدا بکنن. پیامبر علیه السلام می فرماید میگه از دخترش در رابطه با نامزدیش پرسان بکنه و اونمو رضایت دختر عبارت از سکوت او میبوده باشد.
بنابر اظهارات این آگاه دینی کسانی که مسئولیت این گونه ازدواج‌های اجباری ناشی از نام و نامزد کردن در دوران کودکی دختر را به عهده میگیرن آن هم در سن قبل از بلوغ قانونی عمل گناه و ناروا را انجام می دهند. چنانچه از نظر قوانین افغانستان هم نامزد کردن دختران نوزاد نوعی از نقض حقوق بشری شمرده می شود. مرسل راحل یک تن از وکلای مدافع در این مورد می گوید مردان در صورت ناراضی بودن از ازدواج می توانند ازدواج های مجدد نیز داشته باشند اما زنان در حالی که حمایت خانواده های خود را با خود ندارند، طلاق، جدایی و مشکلات زندگی و گذاره کردن در این گونه حالات نیز او را می آزارد.
چون قوانین ما هم گرفته شده از شریعت است، در قانون همین مسئله است که عقد باید به رضایت طرفین باشد. که عقد منعقد میشه، طرفین باید از لحاظ کفو بودن، از لحاظ سن، از لحاظ تحصیل، نظر هر دو طرف باید رعایت شود. چنانچه ما در قضایا شاهد بودیم که اینمی عقدایی که صورت میگیره طرفین راضی نبودن یا در خردی نامزد شده، سرنوشت خانم خیلی به خطر مواجه میشه. و زیاتر در قضایایی که ما کار کردیم دیده شده که پسرها ناراضی هستند از یخت. باز هم سبب میشه که یا پسر بره خانم دوم بگیره و یا ای که با می خانم در جنجال زندگی کنه و یا ای که طلاق بین از این واقع شود که باز عین عواقب دارد.
قرار معلوم دخترانی که قبل از تولد و یا نوزادی به نام پسر نامزد شده و بعدن با وی عروسی میکند، دنیای طفولیتشان را از دست داده و جوانیشان را هم که با هزاران رویاها برای آینده خیال پردازی کردند، صدمات بد روحی و روانی و اجتماعی میبینند. این سخنان را از ضیاالحق شمس، یک تن از روانشناسان افغان و آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی بشنوید.
در سالهای بعدی که اینها باید زندگی مشترک داشته باشن، بچه یا دختر نمیخواهند در بعضی قضایای خانوادگی دخیل باشن، اما این مسئله اینها را دخیل میکنن. مثلا ادعا بر سر میراث، دشمنی ها، مثلا رابطه های مخصوصی که بین خانواده ها بوده، به این خاطر اینا میان در دوران طفولیت اینها را به نام همدیگه میکنن که جایدادش به نام اینا باشن مثلا، یا رفع دشمنی کرده باشن به این ترتیب. ولی اینها وقتی کلانتر بشن مسئولیت زندگی خود را قبول میکنن، باید با هر چیزی از گذشته بوده او را به شانه خود بکشن. بعد از اون رضایت از زندگی و توافق شاید هم در حد بسیار کمش به چشم نبینید در زندگی، چون علتش هم اتفاقی است که در وقتی که اینها مسئول نبودن در زندگیشان توسط دیگران افتاده. در این زمینه دیگر انواع مختلف شکنجه ها و بدبختی ها و پیشامد های آدم میتونه متحمل شود که از نوع خشونت فیزیکی گرفته تا خشونت های روانی هم اینها. چیزی که بسیار تکرار هست سلب آزادی، اذیت های ذهنی و روانی است. متاسفانه ما هنوز هیچ کدام مدرک نکردیم که یک خانمی در این شرایط چگونه متحمل میشه و این دردناکترین وضعیتی است.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
بنابر گفته برخی ها، کسانی که در این اواخر بیکار و بیروزگار شدند و نمی توانند روزانه حتی پول یک نان خشک خود را پیدا کنند، آنها از روی مجبوریت دختران خردسال خود را عروسی می کند. شازیه باشنده غربند ولایت پروان که یکی از این قربانیان است، درباره سرنوشتش که اکنون صدها دختر دیگری در این کشور با آن مواجه است گفت:
به خاطر که پدرم که خرچ خوراک داده نتانست، نه باز مرا به نفر داد. ما چهار خوراستیم، گفتمی باج یکی تان خسرشانی ما کم می باشه.
خو وقتی که خودت داد پیسه گرفت، چی گرفت؟
پیسان گرفت، مواد خوراکان گرفت. در خاطر که در خانه ما هیچ چیز نبود بخوردن، پدرم کرا چی داشت دیگه، آل کار نیست.
شازی علاوه کرد بعد از مدت 3 ماهی که او عروسی کرده است، نمی داند که چگونه با خانواده شوهرش رفتار نماید، زیرا به گفته وی تا هنوز نتوانست از رمز و رموز زندگی خانواده شوهرش را بلد شود. شازی که شوق درس و مکتب رفتن را همیشه بر سر می پرورانید، با عروسی قبل از وقتش نتوانست به این آرزویش برسد.
بلد نیستم قضیات در کار چیز دیگه، خوشیم کسب مرا منعت میکنه که کار یاد نداری. خانه پدرم که بودم کار میکردم دیگه، اقا کار زیاد نه. میمان که میایا اگه پیش ازو بشینی رام خسرانت گپ میزنه، اگه بخیزی رام گپ میزنه، اگه کار کنی نکنی گپ میزنن، جنجالش بسیار زیاد است.
خودت مکتب خواندی؟
من تا صنف 5 خواندم، دگاه می درس بخوانم. اول سرمان داشتم که درس بخوانم، مگر بشوی دادن نشد که درس بخوانم.
امروز نه تنها در قریه های دورافتاده این کشور، بلکه در شهر کابل و دیگر شهرهای بزرگ هم بسیاری از دختران خردسال تن به این گونه ازدواج های اجباری می دهند که به گفته آنان اکثرشان با مشکلات زیادی روبرو می گردند. سرایانیز یکی از زنان است که در خردسالی عروسی کرده و اکنون دارای 4 طفل می باشد. وی در مورد اینکه ازدواج قبل از وقت بر وی چی اثر گذاشته است می گوید؟
ما خودم این دستان 13 سالگی عروسی کرده بودم، هیچ اصلا به اولادداری نمیفهمیدم. حتی یک روز نزدیک بود که زیر بغلم شوه اشتوک، از خواب بیدار نمیتونستم، نمیشدم رستگی کرده، نمیتونستم به اولاد خود، به خانه خود، به زندگی خود نگاه کردن اشتوک بسیار بر مشکل بود. نو مباد من خودم مادر شدم دیگه، قسم بیخی بر من سخت تمام میشد. من خودم شخصا میال هیچ ساعتم خوب نیست، کمر درد، پای درد، حتی کل جانم درد میکنه. بخاطر کلاگیری که میگم که من پیش دکترم که میرم که میگه بس نه خورد عروسی کردی، از اقل میمونی که سن 18 یا 19 میشد که عروسی میکردی. دیگه علتش نمی نیست که من سن خورد عروسی کردم.
عبدالبصیر باشنده قربند ولایت پروان که مسئولیت تامین نفقه خانواده چند نفریش به دوش او میباشد گفت پس از روی کار آمدن طالبان او شغل خود را از دست داده که از این رو با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو شده و عبدالبصیر مجبور شده است که دختر 16 ساله خود را به عقد مرد 35 ساله در بدل 4 لک افغانی در بیاورد. عبدالبصیر افزود با آن که می داند کاری که انجام داده اشتباه است، اما وی دلیل این کارش را ناداری و وضع بد اقتصادی خانوادهش می داند.
با آمدن طالبان ما تمام کاروبار خود از دست دادم. چند سرایال نانخور دارم. برای من می آدم آمد خواستگاری کرد از دخترم. دخترم 16 سال است. ای آدم 35 سال است. خب بازم در اسلام گفتن که چیز نیست. مقصد دختر جوان شد بته دیگه، برای یک ام خواستگار آدم کوشش کنه که خوب آدم باشه بته. گرچه آدم خوب است، سنش کمی کلان است، خیره گپه نیست. دخترم 16 سال است، 35 سال است. من دیگه همی تویانه اگرم که گرفتم سریدگاهش مصرف کنم که از کرای خانه قزدار هستم، مریض هستم، زنم و مریض هست، خرچ خوراکی نمی شد.
بنابر اظهارات عبدالبصیر دخترش دانش آموز مکتب بود، ولی مشکلات اقتصادی او را وادار ساخت تا دختر خردسال خود را در بدل پول به شوهر بدهد. عبدالبصیر علاوه می کند چه کسی می خواهد که دختر خردسال خود را به نکاح یک مرد 35 ساله در آورد، زیرا دخترش دوست داشت دکتر شود، ولی شرایط نامناسب زندگی آنها او را وادار به این کار کرده است.
اگر روزگار ما صحیح می بود، کاروبار ما می بود، من هرگز این کار را نمی کردم و دخترم هم راضی نبود، چرا که من چیزی پرسان نکردم. دخترم هم شوق قرمان نواست داشت که درس بخواند، پانتون بخواند، آرزوهای خود برسه، یک دکتر شوه، یک قابله شوه. اما حال خوبی از مکتب هم از بین رفت و ما مشکلات اقتصادی داشتیم، دیگه مجبور شدم که این کار را بکنم. می فهمم که دخترم راضی نیست، خوش نیست، اما ما خواهمی کار کردم به خاطر این مشکلات اقتصادی که داشت.
خب شنونده های گرامی، بیایید در این بخش برنامه زن و زندگی نظریات مردم عام را در رابطه به نامزد کردن و یا بنام کردن دختران در طفولیت و حتی قبل از تولد بشنوید.
نام سناز. انتخاب شریک زندگی مهمترین انتخاب زندگی یک انسان می باشد. این رقم آروسی هایی که مثلا از خوردی تعیین میکنن والدین، اینا کلانترین ظلم در حق اونمو عزیز و نزدیک خود میکنن.
اسم مبیب است، باشنده کابل. به نظر من هر کس حقیقه داره که خودش در باره آیندهش تصمیم بگیره، پس باید تمام فامیل ها در این قسم تصمیمات محتاطانه عمل کنند و دختر خود را به دستای خود در آتش نندازند.
از ما یکی از کسای ما بود که هم تو شکل از طفولیت به نام هم دیگر بودن، اصلا او دوتا خوش نبودن. تا به حال زندگی از اونا به خوشی سپری نمیشه، حتی صاحب نواز شدن.
گفته برخی مدافعان حقوق بشر، ازدواج اجباری نوع بردهداری و سوء استفاده دانسته شده است که آزادی و استقلال افراد را نقض می کند، خصوصا زمانی که این تصامیم قبل از تولد دختر و یا در نوزادی آنان گرفته شود. در رابطه با این موضوع توجه کنید به گفته شنید ما که با خانم فوزیه محبی، فعال حقوق بشر و حقوق زن، انجام داده ایم. تشکر خانم محبی از اینکه وقتتان در اختیار ما گذاشتین. قسمی که دیده شده در بعضی خانواده به خصوص در قرا و قصبات و اطراف زیادتر رواج است که دختر از کودکی و حتی قبل از به دنیا آمدنش به نام یک پسر می سازن و بعدها بدون در نظر داشت رضایت دخترشان، حتی منعیس یک انسان به اراده و رضایت دخترشان هم ارزش و اهمیت قائل نیستن. میشه بگوین که این عرف و عادات در بین مردم از کجا ریشه و سرچشمه گرفته و چرا؟
یک ریشه اقتصادی داره که بعضی فامیل ها توان یا هزینه اقتصادی ندارن تا دختر خانم خود را حمایت کنم تا بتونه که از طریق اونها توان اقتصادی خود را دختر خانم خود را پیش برم. یکی تحکیم یا استحکام روابط خانگی و خشبندی هستن و یکی هم همون عرف و عنانات جامعه هست، اتیاد فامیل ها هست. جنگ و نامنی دختر خود را در خانه نگاه داشتن هم یک نوع گناه محسوب میشه. به همین خاطر عواملی هستن که اینها باعث میشه دختران را در زیر سنین قانونیشان به ازدواج اجباری رو میارن یا اینکه اونها را نامگوی کدام شخصی میکنن.
خب در جامعه افغانی قسمی که دیده میشه مرد اگر ازدواجش بدون رضایت او صورت گرفته باشه، این حق داره و میتونه که برای بار دوم، سوم و حتی چهارم به خواست خودش عروسی بکنه. اما دختر اگر خوش باشه یا رضایت داشته باشه نداشته باشه، به هر حالتی که باشه باید گزاره کنه با امی کسی که عروسی کرده و در پلو خانواده پدریش هم از او هیچ حمایتی نمیکنن. از نظر شما این گونه ازدواج ها زنان را با کدام خشونت ها و بدرفتاری ها و ظلم و شکنجه در خانواده مواجه می سازن؟
زن دچار مشکلات روحی و روانی میشه، ناتوانی در امور زندگی خود میشن، از تحصیل باز میمانند، حتی بارداری زودرس دارن که منجر به مرگ شاید بشه، نتونن که از پس مشکلات اقتصادی خودشون بر بیان، باعث طلاق میشه، هم باعث خودکشی میشه، هم باعث فرار از منزل میشه و هم منجر به رو آوردن به اعتیاد میشه، هم منجر به خیانت به همسر یا هم منجر به خودکشی یا قتل همسر میشه. جنگ و جدال در خانواده زیاد هست به خاطر نبود محبت و عشق و علاقه به زندگی و یک نوع پیشرفت نمیبینم و هم به زندگی را تاریک و تنگ به خود میبینم.
خب وقتی یک دختر در کودکی در برابر این گونه رفتار خانوادهش که او را به نام پسر ماما، کاکا، اما، خاله و یا دوست پدرش نامزد میکنن و این دختر چون در او زمان از خود دفاع کرده نمیتونه، خب یک کودک بیش نیست و نمیفهمه از مفهوم نامزدی و ازدواج، اما وقتی کلان میشه و به سن قانونی میرسه که میتونه از خود دفاع کنه، در این حالت این دخترها چی باید بکنن؟
بعد از اینکه به سن قانون رسیدن، اولی که دختر خانم باید با قوانین اسلامی یا قوانین نافذ کشور آشنایی داشته باشه و از طریق آگاهی با مراجع که حمایت از حقوق یا دفاع میکنه باید رجوع کنه تا بتونه از طریق اونها مشکلات خود را مورد بررسی قرار بده. اگر توانی که میتونه با شریک زندگی خود زندگی را ادامه بده خوب، اگر نمیتونه میتونه درخواست طلاق بده و حتی میتونه حقوق و امتیازات خود را درخواست کنه، مهارت های زندگی رو یاد بده، حمایت اقتصادی بکنه، صورتی که توان اقتصادی در جامعه خوب باشه میتونه اونها را یاری برسونه.
بله، بسیار زیاد تشکر خانم محبی، فعال حقوق بشر و حقوق زن، از توضیحات همه جانبیتون سپاس. امید این که همه مشکلات زنان و دختران در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز می خواهید نظریاتتان را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ رادیو آزادی تماس بگیرید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا بعد، علایار و مددگارتان.
Just a little.